سپاس که شما هم برای شنیدن رادیو فرهنگ را انتخاب کردید. رسیدیم به ساعت 23:30. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده کتاب هفته باشید.
کتاب هفته.
به نام خدا. همراهان سلام، شب بر شما خوش. با برنامه کتاب هفته از گروه کتاب رادیو فرهنگ همراه لحظه‌های شبانه شما هستیم. در این هفته قراره که کتاب آتشگاه رو براتون بخونیم. این کتاب محصول قلم آقای احمد مدقق هست که به همت نشر ساد در شمارگان 200 نسخه در سال 1399 چاپ و در اختیار مخاطبان قرار گرفته. فصل هفتم. با خودش گفت: چه بوی آشنایی. از میان آخرین درخت‌های حاشیه جنگل دیوارهای سنگی قلعه ایوب خان را دید. به همان زودی با نزدیکی‌هایش رسیده بود. جنگل بوی خیسی و باران می‌داد و مه پررنگ‌تر شده بود. پای درخت بلوطی نشست و عرق از پیشانیش گرفت. خبری از سر و صداهای روز قبل و تمرین تیر زدن با تفنگ نبود. هوای ابری و مه همه جا را تاریک کرده بود و نیازی نبود خیلی صبر کند تا کاملا شب شود. از جایش بلند شد و از کنار آخرین درخت‌های جنگل هم گذشت. جاده با شیب ملایمی به سمت بالا و به سمت قلعه می رفت. صدای خشک و خسته سگ‌ها می آمد. اگر سگ‌ها حمله می کردند، وسیله‌ای برای دفاع نداشت. قدم‌های رفته را برگشت و شاخه‌ای بلند و صاف از اولین درخت جدا کرد. چند بار آن را در هوا مثل شمشیری تیز به چپ و راست زد و از فشفش شکافته شدن هوا کیف کرد. جلوتر که رفت، از روی زمین چند قلوسنگ گرد و درشت هم پیدا کرد و در جیبش گذاشت. دیوار قلعه بلندتر و صافتر از چیزی بود که تصورش را می کرد. دوباره سر دو پایش نشست و دور اطراف قلعه را خوب دید. باید راحت ترین و امن ترین راه نفوذ را پیدا می کرد. از همان پایین با احتیاط دیواره های جلویی قلعه را گشتی زد و باز سر جای اولش برگشت. انگار هیچ راهی نبود. می دانست پشت قلعه دره عمیقی است که بز کوهی هم از آن نمی توانست رد شود. هوا تاریکتر شده بود و چند تای ستاره در آسمان پیدا شده بود. احساس کرد بوی دود چوب های تر می آید. با چوب بلندی که دستش بود تکیه داد و ناامیدانه به دیوارهای بلند قلعه نگاه کرد. الافزارهای بلند اطراف قلعه را دور زد و سعی کرد راهی به سمت درون قلعه پیدا کند. خیلی دلش می خواست جرأتش را داشت و می رفت دروازه بزرگ قلعه را با سنگهایی که در جیبش گذاشته بود به صدا در می آورد. با کوتاه‌ترین قسمت دیوار قلعه رسید، با دیوارهای سنگی چنگ زد و با نوک انگشتانش جایی برای قلاب کردن دستش جستجو کرد. صداها و آوازهای گنگ و مبهمی از درون قلعه می آمد. بخار دهانش روی دیوار سخت و سیاه قلعه پخش شد. به اندازه یک قدم از دیوار بالا رفته بود و همانجا گیر مانده بود. دست راستش را آزاد کرد و در تاریکی روی سنگهای سرد سراند. هیچ سوراخی برای قلاب کردن انگشتهایش پیدا نکرد. نوک انگشت و پاهایش خواب رفته بود و سوزنک می زد. ناگهان پایش سر خورد و به زمین افتاد. با عجله سر جای خود نشست و به اطراف نگاه کرد. ماه در آسمان نیمه ابری بالای سرش پیدا نبود. فقط چند تایی ستاره دیدمه شد و بوی دود چوب تر بیشتر شده بود. سر جایش که استاد، سایش را روی دیوار قلعه دید. برگشت و پشت سرش را نگاه کرد. آتش بزرگی از میانه جنگل با دود بسیار به آسمان شراره می کشید. ترسید و پشتش را به دیوار چسباند. قوه شوروی رسیده بود؟ شعله های آتش که بالاتر رفت، صدای کلفت خشنی از روی بام قلعه شنید. آتش! آتش! جنگل را آتش زدند! صدای همهمه و فریادهای بعدی هم بلند شد. چند قدمی دوید به سمت پایین تا خودش را از قلعه دور کند. ممکن نبود بتواند خودش را زودتر از افراد داخل قلعه به جایی برساند و پنهان کند. اطراف قلعه فضای باز زیادی داشت و احتمالاً او را می شناختند. خودش را بیشتر به دیواره قلعه چسباند و دعا کرد تاریکی بیشتر شود و دیده نشود. غوغو سگ‌ها بی‌وقفه می آمد. در حاشیه دیوار قلعه حرکت کرد و سمت دیوارهای پشتی قلعه رفت. هوا تاریک‌تر شد. چشمش افتاد به دره پشت قلعه و بیشتر ترسید. با چشمش مانند چاهی عمیق آمد که هزار مار و عقرب در آن این سو و آن سو می روند. صدای افراد ایوب خان از فاصله نزدیکتر می آمد. از یکدیگر می پرسیدند چه کسی جنگل را آتش زده و فریاد می زند آتش را خاموش کنید، آتش را خاموش کنید. حبیب در تاریکی های پشت قلعه جلوتر رفت. بوی خاک نم خورده و علف بیشتر شد. در رشی به تندی داشت و ناگهان پایش لغزید. به گلولای چنگ زد و مثل سوسماری چهار دست و پا به دامنه تپه چسبید. چوب دستیش غلطید پایین دره و مشتش پر از سنگریزهای سرد و گلی چسبناک شد. خودش را بی حرکت نگاه داشته بود و سعی میکرد حتی نفس کشیدنهایش هم بی صدا باشد. صدای جمعیتی که به سمت جنگل حرکت میکرد دورتر و دورتر میشد. دروازه بزرگ قلعه با سر و صدا باز شد و چند اسب شیهه کشیدند. صدای ایوب خان را شناخت. خوب دوروبر را ببینید. هر کسی را گیر کردید دست و پا بسته بیاورید. اسبا به تاخت دور شدند. بدن گرم و داغش را بیشتر به گلولای زمین شیبدار چسباند و بی حرکت ماند. مدتی که گذشت چشمایش به تاریکی خو گرفت. تخت سنگهای بزرگی را دید که بوته های کوهی از کنارشان رویده بود و رویشان را پوشانده بودند. دره عمیق و بیپایان به نظر می رسید و کوه بلند آتشگاه حتی از این پشت هم پیدا بود. به سمت بالا خیزید. آرام و با احتیاط. بعد سعی کرد تا جایی که ممکن است به سمت راست حرکت کند و از افراد ایوب خان فاصله بگیرد. به تخت سنگهای رسید که باید از آنها بالا می رفت. کمی صبر کرد و نفسی تازه کرد. باز به تخت سنگ ها نگاه کرد و دستش را روی آن دواند تا جایی برای پنجه انداختن پیدا کند. صدای سگ ها نزدیکتر شد. سر برگرداند پشت سرش را ببیند. نور زرد چراغ قوه را دید که از جایی به جایی جست می زند. هراسان و دست باچه دستش را با سرعت بیشتری روی سنگ ها گرداند. پایش گیر کرد در شکافی باریک پایین تخت سنگ. پارسنگی لق در بین شکاف جای گرفته بود. دست برد و پارسنگ را تکان داد. بیشتر لق شد. صدای سگ‌ها و هیاهوی افراد ایوب خان زورش را زیاد کرد. پنجه پاهایش رو چند بار جا به جا کرد تا جایی مطمئنی پیدا کرد. از زیر پایش که خاطر جمع شد، هر دو دستش را آزاد کرد و پاره سنگ را از میان شکاف بیرون کشید. دستهایش پر از خشه و حشرات ریز شده بود. از آنچه که پیش چشمانش ظاهر شده بود لرزید. باریک راهی پیدا شده بود که نور خفیفی از انتهای آن می آمد. با پشت سرش نگاه کرد. کسی پیدا نبود، ولی سر و صداها همچنان می آمد. معطل نکرد و وارد شکاف بین صخره شد. بوی شیرین بینیش را پر کرد. با خودش گفت چه بوی آشنایی. هرچه فکر کرد چیزی به یادش نیامد. بوی بلوط؟ شاید. جلوتر رفت و آرام گرفت. با صداها گوش داد. به آتشی که در جنگل افتاده بود فکر کرد و به پدرش که حتما ساعتها برای ایوب خان گلکشی کرده بود. بویی که از دیوارهای راه رو می آمد فکرش را مشغول کرد. دستش به دیواره چسبناک راه رو خورد. چسبناک مثل شکلات. درست است. بوی شکلات بود. مثل این بو را در کجا احساس کرده بود؟ خیلی زود یادش آمد بعد از خاموش شدن آتش‌های رنگی پدرش خاکسترها بوی همین شکلات را می‌داد. یک دفعه دلش برای بلوتک تنگ شد. با اینکه همان روز از بلوتک آمده بود سمت قلعه، ولی احساس کرد سالهاست که از آنجا دور است. برای روزهای شلوغ بازار بلوتک و بوی گوشت خام قصابی پدرش، برای پلهای باریک و چوبی که هر سال سرخاب اول بهار ویرانش میکرد، برای دیوارهای کوتاه مکتب و حیات سنگ فرش مکتبشان، برای درخچه های اطراف خانه شیخ ناصر و تنابهای بلندی که دور تا دور سبزیکاریهایش گرفته بود. نمیدانست تا کی باید در آن شکاف بماند. سر جایش نشست و سرش را گذاشت روی زانوهایش. باید تصمیم میگرفت که از شکاف بیرون بیاید یا صبر کند تا شب تمام شود. کمی بعد سر و صداها کمتر شد. پاهایش خواب رفته بود و احساس تشنگی میکرد. بلند شد و چند قدم جلوتر برداشت و به صداهایی که میامد گوش کرد. صدای افراد ایوب خان و شیه اسبها بود. ولی صدا دیگر از پشت سرش نبود، بلکه از همان روبرو و انتهای باریکه راه می آمد. حیرت کرد و باز چند قدم دیگر آرام به جلو گذاشت. صداها روشنتر و واضحتر شد. شکافی به اندازه یک بند انگشت در انتهای باریکه راه دید. سرش را چسباند به دیواره انتهای راه رو و از میان شکاف نگاه کرد. حیاط قلعه را دید. ساختمان‌های بزرگ با پلکان‌های سنگی، استبل‌ها، افراد خان و پدرش که آرام زیر درختی نشسته است و معلوم بود که از خواب پریده است. خودش را کنترل کرد تا جیغ نکشد یا پدرش را صدا نکند. بعد ایوب خان را دید که با همان کلاه پوستی همیشگیش ایستاده بود و افرادش با خوشحالی می‌گفتند آتش را خاموش کردیم، آتش را خاموش کردیم. تا ساعتی حبیب از میان شکاف و از آن بالا بارها حیات قلعه و اطرافش را نگاه کرد و زیر لب گفت روبا بر پدرت لعنت.
فصل هشتم. حالا که پدرت نیست باید برای من کار کنی.
حبیب سرش را از پنجره کوچک طویله بیرون برد و نگاه کرد. صورت لاغر و سیاه چرده ظاهر را دید. پرسید: من؟ ظاهر گفت: ها، زود باش بیا برویم. تورن هم آنجاست. حبیب گفت: شیخ ناصر با من چه کار دارد؟ خواست که آب دهانش را قورت بدهد ولی کام و دهانش خشک شده بود. دوباره پرسید: عصبانی بود؟ چیزی نگفت؟ ظاهر بی حوصله گفت: من فقط قاصدم، خبر ندارم. حبیب سرش را داخل پنجره برد و به لبه آخر خالی تکیه داد. چند مگس بالای سرش وزوز میکرد. به سؤالهای مادرش که پرسیده بود آن شب کجا بودی جوابی نداده بود، اما نکند در خونکا و روشنای صبح کسی او را دیده باشد. اما وقتی که از سراشیبی سنگلاق پشت قلعه سمت پایین میخزیده، پا گذاشت روی کودهای نرم و مرطوب کف طویله و رفت سمت نوری که از در چوبی نیمه باز میتابید. از روی شبدرهای خورد شده پرید و دیوار طویله را دور زد. ظاهر گردنش را کج گرفته بود و پشت گوشش را میخاراند. حبیب گفت: غیر از تورن کسی دیگری هم پیش شیخ ناصر بود؟ ظاهر گفت: چند نفر از سربازهای تورن هم بودند. و راه افتاد. دیگر کسی نبود؟ ظاهر سرش را برنگرداند. قدمهای بلند بر می داشت. تن باریک و درازش پیراهن و تنبانش را گشاد و فراختر نشان می داد. بدون اینکه به حبیب نگاه کند گفت: به خاطر تو صد نفر دیگر را هم صدا کرده است. کل مقامات کشورهای خارجی هم به خاطر تو آمدن. حبیب چیزی نگفت و کنایه ظاهر را نشنیده گرفت. نگران بود که کسی از طرف ایوب خان آنجا آمده باشد. به خودش دلداری داد. اگر کسی از افراد ایوب خان او را دیده بود، پیش شیخ ناصر نمی رفتند. مستقیم سراغ خودش می آمدند. مگر برای بردن پدرش از کسی اجازه گرفتند یا با کسی مشورت کردند؟ دعا کرد شیخ ناصر راهی برای نجات پدرش پیدا کرده باشد. راهشان از میان یونجزارها و مزرعه‌های کوچک شبدر بود. آن دورها کوههای اطراف در غبار کمرنگی به آسمان تکیه داده بود. نزدیکی دوراهی بازار و خانه شیخ ناصر جوی آبی پرقوت از ارتفاع کمی می جهید و سمت جنگل می رفت. ظاهر را دید که در چند قدمی جوی آب خیز برداشت. پرید و بدون اینکه سرعتش را کم کند برایش ادامه داد. حالا که مکتب خانه ها به خاطر ناامنی و شرایط جنگی بسته شده بود، شاید خجسته هم خانه باشد. قبل از اینکه از روی جوی آب بپرد، نگاهی به لباس ها و پارچه های خاکالود شلوارش کرد. پیراهنش هم چرک شده بود. دستهایش را در آب خیز کرد و خاک کفشهایش را گرفت. پاچه های شلوارش را تکان و باز دستش را در آب خیز کرد. ظاهر دور شده بود. با شتاب چند بار مشتش را پر آب کرد و صورتش را شست. از روی جوی آب پرید و از پشت ظاهر دوید. هوای خنک به صورتش میخورد و سرحالش میآورد. تا رسیدن به خانه شیخ ناصر، حبیب هیچ حرفی نزد و هیچ سؤالی نپرسید. از میان درخچه‌های اطراف خانه شیخ ناصر گذشتند و به محوطه باز اطراف خانه رسیدند. ظاهر رفت جلو، ولی حبیب پشت تنابها و ریسمانهایی که دور تا دور سبزیکاری‌ها را گرفته شده بود منتظر ایستاد. سرش را به اطراف گرداند. تنابی که به تنه درختان توت بسته شده بود خالی بود و کسی نبود بالا پوش شیخ ناصر را از آن آویزان کند. ظاهر برای صفه دم در اتاق ها ایستاده و به حبیب اشاره کرد: بیا دیگر. حبیب تا به ظاهر برسد گردن چرخاند و یک بار دیگر پشت سر و اطرافش را دید. به همراه ظاهر پا گذاشت زیر سقف کوتاه دهلیز و وارد حیاط خاکی خانه شیخ ناصر شدند. غیر از کفش‌های شیخ ناصر و کفش‌های نظامی تورن، چند کفش کهنه دیگر هم بود. پا گذاشتن داخل اتاق. ظاهر دستش را بالا برد و سلام بلند بالایی کرد. افراد نشسته در اتاق نیمخیز شدند و علی که شیخ ناصر بلندتر از بقیه در اتاق پیش خورد. ظاهر به حبیب اشاره کرد و به شیخ ناصر گفت: این هم بچه قربان قصاب. حبیب طاقت آن همه چشم و نگاه را نداشت. سرش را زیر انداخت. شیخ ناصر تسبیح دانه سرخش را کف دستانش مالید و گفت نزدیکتر بیا حبیب جان. حبیب مکسی کرد و بعد با تردید از جایش بلند شد. شیخ ناصر تشویقش کرد. بیا حبیب جان، بیا نزدیک. با قدم های کوتاه نزدیک شیخ ناصر رفت و نشست سمت راستش. شیخ ناصر تسبیحش را کف دستش مالید و گفت حالا که پدرت نیست باید برای ما کاری کنی. حبیب پرسید من؟ به چهار طرفش نگاه کرد. تورن چشمکی زد و خندید. حبیب گفت به چشم. شیخ ناصر گفت باید به تورن و سربازهایش کمک کنی. حبیب دوباره به تورن نگاه کرد که دیگر نمی خندید. بعد نگاهش رفت طرف سربازی که دم در با تفنگ مشکش یک تیرش ایستاده بود. ولی من تفنگ ندارم. تورن با صدای گرفته ای گفت ولی آتش که یاد داری؟ و با صرف گلویش را صاف کرد و دوباره گفت مگر بچه قربان قصاب نیستی؟ آتش که میتوانی بزنی؟ حبیب گرم آمد. ماجرای آتش گرفتن جنگل به گردن او افتاده بود. انگار دانه درشت عرقی از موهای پشت سرش چکید روی گردنش و سر خورد پایین. گفت من آتش نزدم، من فقط میتوانی آتش رنگی درست کنی یا نه؟ آتش رنگی؟ ها آتش رنگی، از همین آتش ها که قربان قصاب در عروسی ها و جشن ها درست میکرد. حبیب چیزی نگفت، فقط فهمید منظورشان آتش جنگل نیست. نفس راحتی کشید و به شیخ ناصر نگاه کرد. شاید او توضیح بیشتری بدهد و بفهمد مقصود تورن چیست. خود تورن به صحبتش ادامه داد و گفت این مردم نمی فهمیدن دستگاه مخابراتی و بیسیم به درد خودشان هم می خورد. وقتی مرکز نظامی را گرفتند همه در پنجره را شکاندند، سامان مخابرات را هم از بین بردند. سربازهای تورن پوزخند زدند. تورن گفت همراه ظاهر چند روزی را بالای آتشگاه بمان. نمیخواهم با قوای شوروی بجنگی، فقط وقتی دیدی که سمت ما نزدیک میشوند با آتش به ما علامت بده، علامت بده و خودت بگریز.
امیدوارم که این قسمت کتاب آتشگاه نوشته آقای احمد مدقق مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از شما عزیزان دعوت میکنم که در شبهای پیش رو با بخش های دیگر این کتاب با برنامه کتاب هفته همراه باشید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شب تنهاییم در بست جان بود خیالش لطفای بیکران کرد کرا گویم که با این درد جان سوز طبیبم قصد جان ناتوان کرد بدانسان سوز چون شمم که برمد سراغی گریه و بربت فغان کرد سراغی گریه